بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسه ای شاید دو روز قبل در مورد این مطلب صحبت کردیم که فضائل انسان هر کدومش به صورت کامل و خوب بهش نگاه بشه هیچ فرقی با فضیلت دیگه نداره. اینها حتی نمیشه گفت لازم و ملزوم یک دیگرن، دوئیت بینشون نیست، دوتا نیستن، دو روی یک سکه یا چند روی این منشور هستن. مثلا مهربان بودن انسان اگر به معنای درست کلمه باشه، روی دیگر سکه قدرتمند بودن انسان است. و قدرتمند بودن انسان و مهربان بودن روی دیگر سکه تواضع انسان است. تواضع و مهربانی و قدرت روی دیگر همان حقیقتی است که به نام عقل آن را می‌شناسیم. ولی در بین همه فضیلت‌ها که با هر فضیلتی کل دین رو میشه یک جا تحلیل کرد، احکام و آداب و شرایعش رو، منتها انصافاً در میان همه این فضیلت‌ها فضیلت قدرت، گفتمان قدرت و شجاعت و عزت گفتمان برتری است و آثار عجیبی داره. سال‌ها ما یه مطالعات و بررسی‌هایی با رفقا انجام دادیم که ما میتونیم تو مدرسه در بین همه صفاتی که باید یه بچه پیدا بکنه تو این 7 سال روش کار کنیم، 7 سال اول، 7 سال دوم، تا اونجا که دستمون میرسه، حالا اونجا که دست خانواده است دیگه دعوت کنیم به همکاری، میتونیم یک صفت رو بشمریم به عنوان شاخص. دیدیم اگر بخوایم این کارو بکنیم یه دونه رو باید بگیم و اون قدرته. این بررسی که من میگم ربطی به موضوع این جلسه نداره که میگیم صفت برجسته مکتب سلیمانی، اون توی نظام تعلیم و تربیت دینی بحث میشه. لذا این که حالا ما داریم از قدرت صحبت میکنیم، تصادفاً در یک مدرسه هم هستیم، خیلی این بحث ابعاد تربیتی داره و پدر و مادرها بچه هاشون رو باید قوی بار بیارن، این شاخص رو نگه دارن، بعد هر چه تعلیمات میخوام بهش بدن حول و حوش این موضوع باشه. اگر کسی قوی تربیت نشود دیگه حالا عقل و فهمش درست کار نمیکنه که حالا بخوایم یه چیزی رو در موردش باش صحبت کنیم. شما شنیدید این آیه قرآن رو میفرماد فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. اینا کیا هستن؟ اینا صم بکم عمیون، اینا اصلا راه های فهمشون بسته است. حالا مهمترین مرضی که تو دل اینا هست چیه فکر میکنید؟ ضعف و ترس. و ضعف و ترس یعنی آدم خودشو ول کنه همینجوری، هم ضعیف میشه هم ترسو. گفتمان قدرت، کلمات و مفاهیمی که به دنبال میاره، از یک طرف عزته، از یک طرف صبره، از یک طرف شجاعته، اینا همه مفاهیم هم خانواده چی هستن؟ قدرت هستن. شما همین الان برای ابا عبدالله حسین عزاداری میکنید، اگر امام حسین شجاعانه و قدرتمندانه در کربلا نبرد نکرده بود، با همین معنویت و محبت اهل بیت که دارید 99% عزاداریاتون کاهش پیدا میکرد. ممکنه الان صدا نزنید این قدرت رو، ممکنه تو نوحه ها زیاد جلوه نکنه، ولی اسکلت ساختمان ارتباط ما با حماسه یا عاشورا از خود کلمه حماسه معلومه. اسکلتش چیه؟ گفتمان قدرته. اونجایی که شعار امام حسین میشه حیات من الذله، من برای عزتم میمیرم، این خودش در گفتمان قدرت قابل تحلیله. حالا میخوای از عزاداری هزار برابر استفاده کنی، عزاداری رو از حالت عشقولانه باید در بیاریم ببریم تو گفتمان قدرت. من نمیگم از عشق به امام حسین حرف نزنیم، مثلا اون که روغن این موتوره، اون نباشه اصلا این موتور کار نمی کنه. خب ولی حسین جانم، جانم به چی؟ به قدرتت. حسین عزیز دلم به شجاعتت. حسین قدرتمند عزیز دلم، فدای تو حسین قدرتمند و عزتمند خودم بشم. این نیست تو نوحه هامون، کمه، این بهره برداری ما رو کم میکنه. حالا من راحت ای بخوام حرف بزنم، اصلا من بدم میاد یکی میگه که آقا تو مجالس امام حسین کمی هم بحث اخلاقی بکنید. این مگه امام حسین چیزی کم داره که تو بخوای حرف اضافه بزنی؟ بگی هم امام حسین هم اخلاق، اصلا این یعنی فهم نشده ماجرا. مثلا بگیم خب اینا اومدن، بگو که امام حسین برای نماز شهید شده، نمازم باید بخونی. یا ببین اینا، من هیچ تعبیر بدی به کار نبرم، چون خیلی وقتا اینها توسط آدمای خوب استفاده میشه، تخته کردن خوب نیست، ولی هوشمندانه نیست. این جوان هم زورشون میاد بشنون، درست هم میگن که نمیشنون. ببین عزیز من، عبادت ماهیتش چیه؟ ضعف تو فقط برو پیش خدا، خدا ضعف تو تبدیل میکنه به قدرت. قدرت خدا را ستایش کن. سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، الله اکبر. ببین گفتمان قدرته. رحمت خدا از ناشی شده از قدرت. من یه جایی صحبت میکردیم در مورد قدرت خدای، کسی میگفت از رحمتش هم بگو. گفتم آخه تو چجوری از بسم الله الرحمن الرحیم قدرت نمیفهمی؟ اون رحمان از سر ضعف یا از سر قدرت؟ ها، سر قدرت دیگه. چرا اینو ازش فهم نمیکنی؟ چرا وقتی میگه به نام من، متکبرانه صحبت میکنه خدا، چرا ازش قدرت نمیفهمی؟ چرا از تنین کلامش الحمد لله رب العالمین، این یعنی چی؟ مالک یوم الدین بعضیا قرائت میکنن ملک یوم الدین، پادشاه روز قیامت، پر قدرت اصلا. شما با قرآن آشنا نباشی خیلی خوبه تا حالا به گوشت نخورده باشه، بعد برای اولین بار برو قرآن رو بخون به عنوان یه بیدین، بی ایمان، اصلا ناشنا با این فضا. از شاهنامه فردوسی قوی تره، میلیاردها قوی تره. من با شاهنامه فردوسی زندگی کردم، یعنی شده روزهایی که زندگیم همه به هم ریخته، چون سر شب اومدن میشستم بخونم تا صبح نتوستم بلنشم. بعضی از کلماتش هم ادبیاتی که ما نمیفهمیم، ولی همون فهمیده نفهمیده ها میگن حماسه فردوسی. خود شاهنامه شاه یعنی بزرگ، بوی قدرت ازش استشمام میشه. و قرآن شاهنامه تر از شاهنامه است، نعوذ بالله از این مقایسه. ما حالا در مورد امام حسین روز عاشوراست، من نمیدونم چقدر واقعا جا داره ما حرف بزنیم. امام حسین علیه السلام شجاعتش بی نظیر بوده تو کربلا. عددهایی که میگن امام حسین به قتل رسونده، حالا ممکنه عدد مبالغه آمیزی باشه، ولی خیلی طبیعیه برای امام حسین. از کشته پشته میساخت، نمیدونستن باش چی کار کنن. بعضی ها میگن در عدد مبالغه نکنید. ببین ایشون امام حسین هم میفهمی یعنی چی؟ مبالغه نیست. وقتی که ایشون از 4000 آدمی که فقط مواظب شریعه هستن عبور میکنه، به خودشو به شریعه میرسونه، چند نفر رو باید کشته باشه از این 30000 نفر؟ یه تن خودش. حالا سندهایی که وجود داره، کاش اینایی که شاهنامه میخوندن پرده میذاشتن، کاش هنرمندای ما تو این زمینه کار میکردن، میومدن بخش شجاعت امام حسین رو برای بچه ها توضیح میدادن. نمیخواد از این کوچولا عشق و گریه بگیری، نمیخواد گریه کنه، روزه بچه های یتیمشو نخون. فقط این در دوران کودکی با قدرت حسین آشنا بشه. حالا یه روایت خیلی خوب هست، اونایی که میخوان از یه طریق دیگه به این معنا برسن، حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها رفت پیش پیغمبر، گفت آقا جون، حالا این توضیحش از منه، شما که انک لعلا خلق عظیم هستی، خلق عظیم داری. حالا خلق عظیم خودش معنا داره، الان معنای غلطی میشه برای خلق عظیم پیغمبر. بعضی ها فکر میکنن یعنی با عظمت اخلاقت خوبه. نه، خلق عظیم داری، خود عظمت یعنی خوبه. خود عظمت و سعه وجودی داشتن، این حقیقت همه خوبی هاست. آقا جون صفات خودتو برای بچه های من به ارث بگذار، برای حسنم و حسینم. فرمود اما للحسن فلهو هیبتی و سعدی، سیادت و هیبت من مال امام حسن، فرزندم حسن ابن علی. برای امام حسین چی؟ سخاوت و شجاعت خودش رو برای حسین گذاشت. اون حالا شجاعت پیغمبر رو از زبان امیرالمؤمنین بشنوید که ایشون میفرماید بزرگترین مردان قتال عرب رو نام میبره، سه نفر رو میفرماید اینها رو شخص پیغمبر کشت و اگر ایشون نمیکشت شاید کس دیگه نمیکشت. یه بار فکر کنم عرض کردم فیزیک حتی پیغمبر اکرم یه جوری بود که دلالت بر قدرت بدنی، قدرت بالاتنه حضرت. مثلا حضرت سرشو حالا به تعبیر من نمیتونست برگردونه، زیاد بپیچونه عقب و نگاه کنه، حالا حساب کن سرشون ها چی میشه. هر وقت مخواست عقب رو نگاه کنه باید با همه هیکل برمیگشت. امیرالمومنین که میشناسید تو زورخونه ها بیشتر از حد علی ابن ابی طالب نمیتونن پرواز کنن، اصلا به ما اجازه نمیدن. ایشون میفرماد در جنگ ها من کم می آوردم یا هر کدوم از اصحاب در پناه پیغمبر قرار می گرفتیم. مثلا مبالغه نمی کنم، مادرم فیزیک میگم تو تاریخ هست، عبارت امیرالمومنین این دو تایی که گفتم تو تاریخ هست. در جنگ احد این دو بزرگوار، البته ابو جناده هم بوده علی الله مقامه الشریف، ولی این دو بزرگوار ابو جناده رو هم رها کردن. این دو بزرگوار از پس لشکر قریش بر اومدن. من رفتم در محل جنگ احد، در اون شیاری که حضرت در نهایت پناه گرفت، لا اله الا الله، شما رجزهای رسول الله الاعظم رو ببینید. در جنگ همه فرار کردن، شمشیر میکشید، سینه سپر میکرد، میرفت به سمت دشمن، میگفت من محمدم بیایید و نبرد کرد ساعتها. اللهم صل علی آل محمد عجل فجر. حسن به هزار دلیل منطقی نیست علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا از پیغمبر شجاع تر باشه و قوی تر، و منطقی نیست ابوالفضل عباس از ابا عبدالله الحسین علیه السلام قوی تر باشه. اونهایی که ابوالفضل عباس رو غافلگیر کردن و به شهادت رساندن به دست حسین کشته شدن. و ما اسیر این حسینیم، دلمون روحمون پرواز میکنه برای او. ما یک نظام تبلیغاتی و تربیتی منسجم در کشور نداریم، یه اتاق فرمان نداره تو کشور نظام تبلیغاتی و تربیتی کشور. آقا کدوم مفهوم رو زیاد بگو، کدوم رو کم بگو، کدوم رو دو برابر بگو، کدوم رو اول بگو، کدوم رو دوم بگو، مدرسه، تلویزیون. بعضی وقتا من میخوام به عنوان یه طلبه، حالا یه چیزایی شنیدیم و دیدیم، میخواییم نوبت گذاری کنیم، آقا اولین اولی این. بعضی از متحجرها عربدهشون در میاد نه صداشون، انگار دین مثل این کامیون آجر هست میکشه. چیه که میکشن؟ اهرم کامیونو میکشن، این میره بالا، آجرها رو میریزه پایین. مفاهیم دینی رو همینجوری میریزن زمین. عدل خوبه، تقوا خوبه، صبر خوبه، فلان خوبه. بابا این آجره مگه؟ این خونه بسیار شیک و منظمه. این میلگرد زخیم مال فونداسیونه، میلگرد نازکتره مال سقف. یه مهندس باشه اینا رو میفهمه. من نمیخوام به درد دل بگذرونم امروز، همین یه دونه دیگر رو بگم بسه. بعضی هم فکر میکنن منظم کردن از نظر علمی مباحث رو، در کتاب هاشون نگاه کنین. نمیخوام زحمات علما رو قدر ناشناسی بکنم. ببینید اینجوری میکنه، میری تو مصالح فروشی، یه پاساجی هست که مصالح ساختمونی رو اونجا یه جا داشته باشه، دیدید؟ اگه باشه برید اونجا، میگه اینجا سیمانه، اینجا گچ، اینجا شیشه است، اینجا آجره، اینجا سنگه، اینجا چوبه. و 100 سال تو اونجا بشینی خونه برات نمیشه. خیلی از کتاب ها اینجوری بسته بندی کردن. ببین بسته بندی های علمی موجود اینه، به درد این که آدم بپوشه نمیخوره، نمیتونه بره تو خونش. اول کدوم؟ دوم کدوم؟ داری بنایی میکنی گچ میاره. آقا گچ چرا آوردی؟ نه بذار خالی کنم، لازمه بری صبر کن بابا، این گچ میریزی زمین، آقا سیمان کنم، پدر ساخت فونداسیون در میاد. اصلا ضرر دارن تو گچ آوردی، برو عقب. بعد به بعضی ها میگی اصلا حالا بگذاریم، میگن دین نظام کلا نداره، چون کائنات همه نظام دارن، سیستم بدن نظام داره. به دین که میرسیم همجوری یلخیه، مفاهیم همجوری بی ترتیب کنار هم دیگه است. حالا بگذاریم، اشتباه کردیم، خیلی توضیح دادیم. رفقا گفتمان قدرت که اصلا فلسفه عاشورا چیه؟ بگو دیگه. عزت، عزت. قیام امام حسین امر به معروف نهی از منکر، ولی قیام تموم شد، محاصره کردن، گفتن یار نداری دیگه، چه امر به معروف نهی از منکری؟ نمیشه که امام حسین یه امر به معروف نهی از منکری اجرا کنن که الان تو احکام رساله ما نیست. خب آقا تسلیم شد یه، فهمود نه قصه عوض شد، حالا عزت حیات من الذله. من به خاطر عزت کشته میشم مثلا دیگه، شما رو نمیخوام نجات بدم، خودم رو نمیخوام نجات بدم، من وظیفه‌م عزت رو حفظ کنم. یعنی چی؟ میاد تو گفتمان قدرت. درسته؟ ضعیف باشه ذلیل میشه دیگه. نه من وای میستم. خب یا ابا عبدالله یه مقدار عارفانه تر شهید بشو. خب خیلی عارفانه است دیگه، تا بتونم میکشم ازش. بعضی از دوستان اهل ذکر ممکنه تصور کنن که خب ما زیاد از قدرت امام حسین بگیم مردم گریهشون نمیگیره. ما حالا توی جلسات خصوصی تری امتحان کردیم، شما از قدرت بگو بگو، همه کیف کنن، حتی بگن جانم، واقعا لذت ببرن، لبخند رو لبارشون بیاد روز عاشورا. بعد برسی به این لحظه ای که امان از اون وقتی که حسین از اسب به زمین افتاد، اون وقت ببین چجوری هلاک میشن. اسطوره قدرت تیر رو میخواد بکشه بیرون، نتونست، از پشت این تیر رو در آورد بیرون. تو فیلم های افسانه‌ای هم سخت میتونن درستش بکنن. این حسین ماست. بعد ببین بچه ها که در پناه چنین پدر قدرتمندی بودن الان چجوری خلعش رو احساس میکنن. من یک جمله از جملات مقام معظم رهبری رو بخونم براتون، فکر کنم دیگه حالا یک کمی هم فرصت هست. ببینید، می‌فرماین اگر شجاعت نبود حتی در فهم هم خلل به وجود خواهد آمد. درک روشن از کبریات و صغریات، گاهی انسان کبریات را درست می‌فهمد، صغریات را اشتباه می‌کند. این درک صحیح از مبانی دین و از موضوعات دینی و از موضوعات خارجی منطبق با آن مفاهیم کلی و عمومی، یعنی کبریات و صغریات، احتیاج دارد به این که ما شجاعت داشته باشیم. ببین میفهمم ما شجاع نباشیم نمیتونیم بفهمیم. فی قلوبه مرضون، که نمیتونن بفهمن، منده مرضش همین ترس و ضعفه. اگه من بخوام همینو بستش بدم، شما میدونید من چند تا آیه قرآن براتون میارم دیگه، از نقش و انتصیبن و دائره، که قبل از همین آیه های مورد بحث ما که برای مکتب سلیمانی و آخر زمانی آوردیم هست، تا بقیه. احتیاج دارد به این که شجاعت داشته باشیم، ترس نداشته باشیم، و الا ترس از مالمان، ترس از جانمان، ترس از آبرویمان، انفعال در مقابل دشمن، ترس از جو، ترس از فضا. اگر این حرف را بزنیم علیه ما خواهند بود، اگر این حرف را بزنیم فلان فلان لکه را به ما خواهند چسبان. این ترس ها فهم انسان را هم مختل می کند. گاهی انسان به خاطر این ترس ها، به خاطر این ملاحظات، صورت مسئله را درست نمی فهمد، نمی تواند مسئله را درک بکند و حل بکند. من میخوام ویراستاری بکنم، میگم نمیتواند بفهمد مسئله رو، چه برسد اینکه حل بکند. او حلش که دیگه خیلی واقعیت رو نمیتونه ببینه. سمون بکمون امیون یعنی چی؟ فداتون بشم. چشمش نمیبینه، یعنی واقعیت رو نمیبینه، نه اینکه خدا رو نمیبینه. خدا که هیچ، اصلا اونو که بیخیال دیگه، چشمش نمیبینه، یعنی واقعیت رو نمیبینه، نمیتواند مسئله را درست درک بکند و حل بکند، موجب اشتباه خواهد شد. بنده در گفتگوهای مقام معظم رهبری از اول تا الان به طور غریزی دنبال میکنم ایشون نسبت به شجاعت یک حساسیت خاصی داره، بدون اینکه بخوان مثلا بحث خاصی بکنن. خب ایشون اگه الان یه اندیشمند بود که مینش از کتاب بنویسه، من به شما میگم چی مینوش، همین حرف مینوش چقدر قیمتیه. تو روانشناسی میدونی چقدر رو اینا کار کردن، چقدر. جلسمون ارزشش بالاتر از حرفهای مزخرفیه که من بخوام طرح بکنم اخیراً زده میشه درباره ابا عبدالله حسین و بعد بخوام نقد بکنم که امام حسین قیام نکرد، فرار کرد. خب بگو داشت رد میشد، اون که بهتره. که حالا میخواستیم این جلسه در مورد قدرت جامعه صحبت کنیم. قدرت جامعه وابسته است به اینه که بزرگانش قدرتمند باشن، بزرگانش اهم از سلبریتی ها، آدم های مشهور مقبول، آدم های در رأس قدرت، مدیراش، هر کی دیگه، آدم های مشهور نمیدونم سیاسیش، حالا نظامیاش هم که دیگه مشخص اونه که دیگه باید داشته باشن، افراد مقبول تو جامعه. این فرق هم نمی کنه رأی بدی یا ندی، انتصابی باشه یا انتخابی، اصلا سیاسی باشه یا فرهنگی، فرق نمی کنه. کیو قبول داری؟ تو چه زمینه ای تو کیو قبول داری؟ اینا مجموعه شون برایندشون نشون میده که این جامعه قوی هست یا نه. از عنایت های پروردگار عالم به این جامعه خود مقام معظم رهبریه که فرد شجاع و قویه، واقعا شجاع و قویه. حالا من نمیخوام از جون تکریم کنم به دلیل اینکه شأن ایشون میاد پایین، من ایشون رو تکریم کنم. تو بعضی از فتنه های بسیار پیچیده و سخت یه نفر میگفت من به حضرت آقا گفتم خدا صبرتون بده، دیدم ایشون برگشت این نگاه خیلی راحت و آرومی کرد، هم داده. این یعنی قدرت روحی. شجاعت میدونید چیه؟ در لغت ترجمه میکنن میگن قلبی که تکون نمیخوره. دیروز روایتی که خوندم پاره آهن قلب یاران حضرت ولی اثر باهم رفت، اونجا تعبیر شده بود به قوت. رفقا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد از فلتات لسان یک نفر میشه فهمید این چی کار است. روانشناسی سخن دیدید، المخبوع تحت لسانه، تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد. نمیدونم میشه ما یه روزی تو تلویزیون بتونیم اینجور چیزا رو برای مردم تشریح کنیم. بعضیا تئوریزه کننده ضعفن، اگه شروع میکنه به گفتن این ترسیده جا خورده، از معلومه وقت ترسو ضعیف کور میشه، نمیبینه چیا رو، نمیبینه قدرت خودش رو و قدرت جامعه رو. امام چقدر راحت میدید و مقام معظم رهبری چقدر راحت میبینه، اینا یه جامعه رو سعادتمند میکنن. سردار سلیمانی چقدر راحت میدید. وقت ببینید قدرت فهم میاره، خلاقیت میاره. من یه چیزی امروز در گفتمان عزت در دانشگاه تهران همجوری اشاره کردم، رد شدم دیگه، نمیشد زیاد توضیح بدم. اونم این بود که هر کسی زیاد درس خوند ولی نقد نکرد، قدرت نقادی نداشت، قدرت خلاقیت نداشت، آدم ضعیف و ترسویه. ضعف و ترسش ناشی از چیه؟ مرعوب یه اندیشمند یا اندیشمندانی شده. تموش. دیگه نمیتونه بفهمه بیشتر از این، فقط اینا رو حفظ میکنه. ارزشش با اون آهن پاره به نام کامپیوتر یکیه. ما نظریه پرداز زیاد تو علوم انسانی نداریم، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. جامعه چجوری قوی میشه؟ وقتی امامش قوی باشه، وقتی بزرگاش قوی باشن. یکی از دوستان کارگردان اینجا هستن، من میخوام با ایشون تو جمع درد دل بکنم. آقا من این فیلم گلادیاتور رو خیلی دوست دارم. از این فیلم های شهده یه دونه اینجوری میشه در بیاد؟ بعضی از فیلم های داخلی رو نقد کنم اینجا بزنم تو سرش الان؟ میتونم بعضیاشم تعریف کنم، اما مثلا فضای نقد علمی اصلا نیست دیگه. قدرت دو جوره، یا رو ضعف دیگران سوار میشه که قدرت های فرعونی اینجوری هن، یا رو قدرتمند کردن جمع سوار میشه و تجمیع قدرت ها. این چقدر فرق میکنه این دوتا. امیر المومنین میخواست قدرتشو بنا کنه روی قدرت ها، اونا حاضر نشدن، حکومتش شکست خود تمام. معاویه قدرتشو رو ضعف سوار کرد، پیروز شد. داستان ما بلد نیستیم بسازیم، میدونیم چون از این قواعدی تو عالم شاید خبر نداریم دیگه. حالا یه چیزی هست دیگه، فرعون تو قرآن میفرماد قومشو ضعیف میکرد، ولی دیگه تو ضعیف بکنی اونا رو، اونا بپذیرن این ضعف، تو قوی میشی. من کانادا رفته بودم، بچه های دانشجو منو میبردن بگردونن اینجا چه خبره. بعد این ساختمون خیلی با عظمت نشون دادن، گفتن که میدونی همه طبقاتش دارن قمار میکنن، ببریم تو رو نشون بدیم. گفتم بابا من شنیدم قمارخونه ها خیلی وضعش ناجوره. گفت نه، جای ترتمیزم داره، آدمای فقط میان قمار میکنن. ما خب بریم، انواع و اقسام دستگاه ها. یه چند قدم میزدیم و اومدم بیرون، بهشون گفتم که خاک بر سر نظمی که تو این کشور برقراره، که به خاطر ضعف آدم هست. پلیس پخ میکنه اینا میمیرن. گفتم این نابود میشه. کسی که زندگیش تو قمارخونه بگذره و فلان ویژگی و فلان ویژگی که حالا درد سرتون ندم، این موجود ضعیفی میشه. چرا قمار حرامه؟ ضعیف که شد قانون پذیر میشه. اینو من اینجا تو مسجد امام حسین به یه مناسبتی داشتم سخنرانی میکردم، یکی بلند شد اعتراض کرد، گفت چرا اونا بد میگی، اونا خیلی خوبیا دارن. بحثم گوش نمیکرد، اومد نماز بخونه بره، یه فحشی به ما داد رفت. ولی تو جمع ضد انقلاب تو دانشگاه تورنتو کانادا که بعضی از چهرهاشون مشهورن، رفتم گفتم، سراشون انداختم پایین. یه نفرشون موقع بیرون اومدن گفت فلانی من فقط میخوام بدین و بگم 5% ترسی که اینجا از پلیس کانادا دارم توی ایران از خدا داشتم کارم به اینجا نمیکشید. فقط میخواستم یه قبول دارم حرفتو. ضعیف ترسو رفتی اونجا برای من قانون پذیر شدی، اینجا میای دوم در میاری برای حاکمیت ولی خدا، چون ولی خدا میگه میخوام قوی باشی، تا بهت میگه قوی باش روز زیاد میشه. یا علی چرا رو میدی، چرا رو میدی، اینا بچه تو قیمه قیمه میکنن تو کربلا. من قدرتم رو ضعف شما نمیذارم، شما همه تون بیاد ضعفتون رو برطرف کنی. من میخوام هر کدوم از یارانم خودشون یه شاخی باشن برای خودشون. ولی معاویه با ترسوها حکومت میکنه. کلام امیرالمومنین علی علیه السلام رو بخونم براتون و عرضم تمام، یعنی ناقص میشه دیگه، ببخشید. ایها الناس، مردم رو میخواد علی قوی کنه. ای امیرالمومنین، مردم قوی نشدن و ضعفا باقی موندن، ولی زورشون فقط به یتیمای تو رسید. خدا نکنه یه گوشت قربونی بیفته دست یک ضعیف. بدنها رو تو کربلا چرا تیکه تیکه میکرد؟ کشتی برو دیگه، مرد باش. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. اگر شما از کمک کردن به حق، نصرت حق، حق خودش قویه، نصرت حق هم قدرت میخواد، اگر شما نصرت حق رو ول نمی کردید و محکم جلو باطل می ایستادید، کوتاه نمی اومدید طمع نمی کرد در شما. کسی که قوی نیست، ضعیفه. اون قوی نمی شد. قدرت یه مقدار اهل جبهه اقورش دارن، اهل باطل ضعیف میشن. حالا یه حرفایی رو که نمیشه زد عمومی دیگه از تاریخ، فرمود کسانی کار دستشون افتاده که یه تیر، یه شمشیر، یه نیزه تو هیچ جنگی نزدن. ابو سفیان هرسش در اومده بود، اومد گفت یا علی بلند شد، قاطی شده اوزا، اینا دیگه کیم؟ اینا قوی نبودن، ضعیف بودن. به خاطر همین روز ضعف بقیه سوار شدن. یه سری سر بریدن تو مدینه، گردوندن همه جا زدن. الهی فداتون بشم. یه داستان یه معلمی رو توی یه روستایی درست بکنید، این داره بچه ها رو قوی بار میاره و از قدرت همه یه دفعه این روستا جا کم میشه و یه جاهایی میرسن که فوق‌العاده است. بذارید این الگوی کاری که پیغمبر میخواست بکنه رو همه دریافت کنن. چرا پیغمبر کارشو با جنگ شروع کرد؟ 10 سال جنگید برای اینکه میخواد اسلام رو بنا بگذارد. چرا با جهاد شروع کرد؟ برای اینکه میخواد اسلام رو بنا بگذارد. دین از این جنسه، دین از جنس شمشیر نیست، دین از جنس قدرته. قدرت تو جنگ بهتر زودتر تربیت میشه. میخوایم این کار را بندازیم دیگه، معطل نکنیم. صلی الله علیه و آله عبدالله، لا اله الا الله. میدونید که ظهر عاشورا مشهوره که حسین به شهادت رسید، ولی واقعش اینه که شاید همین ساعات بود حسین فاطمه به شهادت رسید. ساعتها میگن تو گودی قتلگاه افتاده بود، کسی جرأت نمیکرد بره جلو. نمیدونم، من یه زمانی بر اساس محاسبه رسیده بودم به اینکه 3 ساعت، یا نوشته بود ساعتم، حالا اون زمان دقیق نبوده، ساعاتی نوشتن کسی نمیرفت طرفش. همه هم خسته بودن، همه هم مرده بودن از بس جنگیده بودن با یک نفر، با یک نفر. و البته اصحابم هر کدوم از اونها کلی کشته بودن. شمر گفت من میدونم چیکار کنم، ببینیم حسین زنده است یا نه. صداشو بلند کرد، عمدن گفت به خیمه های حسین حمله کنید. یه دفعه حسین بلند شد آرام، ولی دیگه از جاش حرکت نکرد. چون یه دفعه دیگه امام حسین رفته بود کنار نهر علقمه، گفتن حسین به خیمه هات حمله شده، برگشت اینقدر ازشون کشت، خودشو رسون به خیمه ها. تو خیمه ها داشت با بچه هاش خداحافظی میکرد، گفت علی اصغرم رو بدید. علی اصغرشم پرکشید رفت. عمر سعد ملعون گفت تا تو خیمه گاهه بزنید، تیر ده اندازه بیاید جلو. نمیدونم نوشته چند هزار تیرانداز شروع کردن تیر زدن وقتی که حسین تو خیمه گاهه که ناغافل بزننش. آنچنان به سمت این تیرانداز ها یورش آورد و فریاد میکشید که نامردا خیمه گاه رو نزنید، منم اومدم. میدونید چند هزار تیرانداز رو تار و مار کنید تا تیر به خیمه نخوره، یعنی چی صحنه‌اش؟ خیال پردازانش هم آدم بخواد برخورد کنه سخته. هی زد، هی زد، از این حسین میترسیدن. ولی انقدر چه صحنه های پیش آمده بود دیگه، خون از بدن حسین انقدر رفته بود، رمق نداشت. گفت به خیمه های حسین حمله کنید، دیدن حسین بلند نشد، فقط صدا زد نامردا جلو چشمم به خیمه ها حمله نکنید. گفتن دیگه حسین نمیتونه از جاش بلند شه، یک کسی بره کار حسین رو تمام کنه.
هر کی می اومد هیبت حسین می گرفتش بر می گشت. عمر سعد اومد از خودش یه قهرمانی نشون بده، امام حسین رفی برگشت بهش نگاه کرد فرمود بدبخت، از تو بیچاره تر نبود که خودشو بخواد به این شقاوت مبتلا کنه. نصیحت کرد عمر سعد، عمر سعد برگشت دیگه من به شما نگم چه شد، فقط حسین جات خالی بود وقتی بچه ها تو بیابونا فرار میکردن، کتک میخوردن.
الا لعنت الله على القوم الظالمين.